جلسه هفتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در توضیح روایت مربوط به جهاد با نفس بود که حضرت امام رضوان الله علیه آن را مطرح فرمودند و خصوصیاتی که این روایت شریف دارند با توجه به فرمایشات دیگر کتاب و سنت آن رو بیان کرد که خلاصش این شد که انسان که در زندگانی دنیا قرار میگیرد یک هدف مطلوبی دارد و زمینه‌های درونی هم در او نهاده شده و کشش‌های گوناگونی در جهت رسیدن به هدف مطلوب یا امتحان او در جهت هدف مطلوب که همان تمایلات دنیایی باشد در او نهاده شده، که اگر بخواهد به آن هدف نائل بشود باید در صحنه زندگی که صحنه کشمکش این تمایلات گوناگون اوست با توجه به هدف و راه‌های مطلوب سوی آن مقاومت بکنه و از طغیان اون تمایلات دنیایی خود جلوگیری بکنه و آنها را کنترل بکنه، که این امر با مراقبت برخورد و محاسبه از خود نسبت به اعمال و رفتارش تحقق پیدا میکنه. که این مقدماتی هم بهرن داره که بیان شد و لازم باشد بیشتر به آن پرداخته می شود. منتها برای تذکر بیشتر که ما توجهمون به این حقیقت بیشتر متمرکز بشه، حضرت امام رضوان الله علیه مقام دوم را بهش می‌پردازند که نکاتی هم در ادامه داره این مقام دوم، و اون توجه دادن به این که در وجود انسان دو لشکر وجود دارد، یک لشکریان شیطان و دو لشکریان رحمان. این دو لشکری، لشکریان هر دو در وجود انسان هست. اگر انسان به آن قوای درونی خودش توجه نکنه و اونها را کنترل نکنه، همینطور بگذارد عمل بکنه، شیطان از هر کدام از این قوا بهره خودش رو میبره. اونتها بعضی از قوای باطنی انسان بیشتر در آن دستکاری میکنه و از اون طریق وارد میشه. حالا در فصل دوم ایشون آن میپردازن. به هر حال در این فصل ایشون این رو بیان می‌کنند که ما برای اینکه بتوانید در میدان مجاهده موفق باشید باید به اون عاقبت وجودیمون توجه داشته باشیم که نهایت حرکتمون در این عالم به کدام سمت و سو خواهد بود. اگر جنبه‌های مثبتی را که خدا متعال به ما فرموده است توجه داشته باشیم و قوای وجودیمون رو در اون جهت قرار بدیم، به سمت سعادت انسان سوق پیدا می‌کنه. اگر نعوذ بالله به این رهنمودها انسان توجه نداشته باشد، با همین قوا، با همین خصوصیات وجودی به سمت شقاوت می روند. و نمودار مسئله شقاوت رو جهنم بیان کردند و نمودار مسئله سعادت رو هم بهشت. و برای جهنم در خصوصیاتی و درکاتی و برای بهشت هم خصوصیات و درجاتی رو بیان کردن، برای اینکه ما به این امور توجه بکنیم که زمینه حجهتی شوق ما به تحصیل خوبی ها و نیروی بازدارندهی برای ما باشد از اینکه از موانع دور بشیم، توجه به جهنم و خصوصیات جهنم یک نیروی بازدارنده است که ترس از آن به گونه‌ای در حال مطلوبه و به آن سفارش شده این که در قرآن کریم هم بعضی از آیات به این مطلب دلالت میکنه که از عذاب آخرت عده‌ای ترسناک هستند. بعد از بیان این مطلب ایشون اون تحلیل معرفتیشون رو در این جهت بیان می‌فرمایند. از جهتی مرحوم امام رضوان الله علیه مباحثی را که مطرح می‌کنند ابتداعاً اون مباحث عمومی اخلاقی را و گاهن از جنبه های معرفتی مسئله هم استفاده میکنن که توجه به اون نکات انسان رو بیدار میکنه. اول یک توجهی به بهشت و جهنم میدهن و بعد تعلیم میکنن که ما اگر دقت بکنیم در حقیقت انسان خودش بهشت خودش میتواند باشد یا نعوذ بالله خودش جهنم خودش میتواند باشد. یعنی بهشت و جهنم ساخته خود انسان است، جدای از وجود انسان نیست. یعنی اینطور نیست که یک جایگاهی باشه صرفا اعمال انسان یک ارتباط روبنایی با اون جایگاه سعادتمندانه یا نعوذ بالله شهابتمندانه داشته باشه. نه، انسان با اون جایگاه بعدیش یک رابطه دقیق وجودی داره که به هر حال وجود انسان در عالم دیگر مانند وجود انسان در این عالم نیست که در یک تنگنایی باشه. انسان در این عالم در یک تنگنایی قرار گرفته که عمدتاً برای بهره برداری هاش از امور ملائم از بیرون خودش استفاده میکنه و در رسیدن به امور ناملائم عمدتاً توجه به امور بیرون خودش داره. یک در حال آتشی نیاد به من اصابت بکنه، یک زلزله نیاد، یک طوفانی نیاد، همینطور. این خاصیت این عالمه که امور هشدار دهنده و مشوق انسان عمدتا بیرونه که در ارتباط با اونها مثل یه حالت هایی پیدا میکنه، مثل به امور ملایم یک حالت اشتیاقی پیدا میکنه که بره آنها را جذب کنه، نسبت به امور ناملایم یک حالت هوشداری که از اونها دوری میکنه. اما عالم دیگر این گونه نیست که امور هوشدار دهنده انسان بیرون باشه. عمدتا امور هوشدار دهنده یا مطلوب انسان با خود انسان، یعنی انسان سعه وجودی پیدا میکنه. این مطالب اینو دقت داشته باشیم، انکار به حال بهشت و جهنم نیست، دقت در معنای بهشت و جهنمه که ما تصور نکنیم بهشت و جهنم تنها یک جایگاهه که انسان یه مکانیه روید اون جایگاه الان میگیره، حالا اعمالش هم حالا اتاق خوبه. نه، اساساً اعمال ما به حسابه میده که در روایات آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون در شب معراج از جای دیگری مشاهده کردن که ملائکه مشغول ساختنن. خود تمثال دیگه، حضرت سوال کردن اینها چیه؟ گاهی متوقف میشن از ساختن. ملائکه میگن که اینها جایگاه انسان مؤمن است که وقتی که مشغول اعمال خوب است ما داریم براشون اینها را میسازیم، وقتی که اونو دست را کنم اونو دست را میداریم. امثال این روایات زیاده و در حال آیات هم در این زمینه زیاده که بیانگر این است که این اعمال انسان و کردار انسان ظهور پیدا میکنه و بحث تجسم اعمال که مطرح میشه بر همین اساسه. لذا توجه به این که انسان اون جنبه سعادت با خودشه، جنبه شقاوت هم با خودشه و خودش شقاوت رو میسازه، خیلی هشدار دهنده است. خب یک نمونه هایی هم در این عالم از امور برحال خوشحال کننده و امور هشدار دهنده در وجود انسان هست، یعنی در این عالم گاهی یک امور روانی ولی که یک خارجم آقاید خارجم نداره انسان را مشرف میشه، یک حالت سرور برای شخص ایجاد میکنه، یا امور روانی نگران کننده یک حالت ترسی، حالت رعبی، وحشتی برای اون ایجاد میکنه بدون اینکه چیزی در خارج باشه. اینا یک نمونه هایی از سعه وجودی انسان است که این چنین نیست که انسان همه اموراتش چه جنبه سعادت یا جنبه شقاوتش از بیرون بیاد، بلکه عمدتاً جنبه های سعادت و شقاوت از درون جوشش میکنه. لذا این همان که ما باید دقت داشته باشیم در این فصل که در رابطه با بعضی از قوای باطنیه ایشون اشاره‌ای دارند، این نکته رو می‌خوام بیان کنم که انسان یک حقیقت بسیار وسیعیه، یک مرتبه ظاهر داره، یک مرتبه باطن داره. مرتبه ظاهرش جمع ملکی رو تشکیل میدهد، مرتبه باطنش جنبه ملکوتیش رو تشکیل میدهد و قطعا ظاهر انسان با باطن او ارتباط میدهد. گاهی یک واکنشی در نفس انسان حاصل میشه که در ظاهر جلوگر میشه، گاهی یک امر ظاهری موجب میشود که یک واکنش باطنی برای انسان حاصل میشه. به عنوان مثال انسان گاهی در یک جایگاهی قرار میگیره، خجالت میکشه، میگن حال سخنانی بکن. خب این خجالت کشیدن مربوط به روح و روان انسان دونه، اما تأثیر گذارد در ظاهر او، یک مرتبه رنگش زرد میشه، شروع میکنه اصلا به عرق ریختن، گاهی به لفظ زبان میفته. خب این که از در حال شنوندگان این حالت رو شخص پیدا میکنه جنبه روانیه که در این جنبه مادیش اثر میذاره. خب بایدم که به عکس دیگه جنبه های ظاهری که خب زیاد داریم، این همون نمونه هاییست از این که هم ظاهر انسان فعالیت‌های ظاهری انسان تأثیر در فعالیت‌های قوای باطنی و هم فعالیت‌های قوای باطنی انسان در فعالیت‌های ظاهری انسان تأثیر می‌گذاره. به عنوان مثال باز مسئله تلقین یکی مسائل مهمه که در روانشناسی اینها داشت بهره میگیرند. در دستورات شرمان اول گفته شده که تلقینات بسیار مؤثر در ارتکاب کارهای خوب یا خود نکرده کار بد. تلقین مربوط به روح انسان یه دیدگاهی به شخصی داده بشه و این دیدگاه بی تقویت بشه، کم کم این دیدگاه تثبیت میشه برای شخص. حالا چه دیدگاهی خوب باشه چه دیدگاه بد باشه، از این جهت فرمودن ما باید عقل خودمون رو به کار ببندیم تا اون چیزهایی که در نفس انسان ظاهر میشه با اون ملاکات و ملاکات دقیق عقل سنجیده بشه، تا این تلقینی که به مناسبت این دیدگاه برای انسان میاد کار در آن صحیح خودشو بکنه. وساوس شیطانی یک نوع تلقینه، از اسمشو میداریم بس بس بلا در نفس انسان یه چیزی رو میاندازن هی پابشاریت میکنه یه همین این درسته. و همینطور اون الهاماتی که بر نفس انسان میشه اون هم یک نوع تلقینه تا تلقین خوبه. ما هستیم که ظرف روحمون رو اینجا بگیم که جایگاه تلقینات خوب الهامات میکنیم یا تلقینات بد وساوس میکنیم. بنابراین ما باید با اون ابزاری که خدای متعال برای درک واقعیات برای ما گذارده اولا در راه تشخیص حق و باطل دقیق باشیم و ثانیا در مسیر تشخیص خیر و شر دقت بکنیم. اون وقت در طول زندگی که به این نوع تلقینات نفسانی برخورد میکنیم اون وقت دیگه خودمون این تلقینات رو اگر در جهت کمال بخواییم قرار بدیم خودمون رو قرار بگیریم باید به اون تلقینات مثبت توجه بکنیم. قرار اینه که تلقینات یک نوع خلاصه ارتباط درون انسان با بیرونه. وقتی که یک مسئله و انسان جا افتاد بهرن در عمل طبق آن حرکت میکنه، هی به انسان کنه خوبه این خوبه دیگه طرف میده اون انجام میده، هی گفتن بده بده. حتی شما باور دارید که این دکتر خوبه، خب میدید نسخه این میپیچه و بنابراین جهازه خوبه میشه. حالا که همش هم اصاب نکنید اون صحت رو پیدا میکنی، چون این باور درونی برای شما آمده. در مقابل یک دکتر خیلی حاضر مجرب اما شما خیلی بهش معتقد نیست، دواهای خوبی هم برای شما تجویز میکنی، هرچی هم بخواهی خوب نیست، چون اون تلقینه اثر میزن. این در زندگانی ما خیلی مشهوده، این روابط و حال ظاهری ما با باطن ما نظر همودن باید دقت بکنیم، اون امور نفسانی رو باید بهش توجه بکنیم. بیملاک به چیزی معتقد نشیم که خوبه، بیملاک هم به چیزی معتقد نشیم که بده. ملاک ها درمو پرمودن نسبت به دیگران هم همچنینه. من زودی به عمل خوب شخصی برخورد میکنم، اگر بگید این آقا دیگه ملک هست، دیگه هیچ خطا نداره، اشتباه نداره، و در بعض کارهاش رو خوب بدانم. نه، باید به حال به گونه ای به اطمینان برسم. انجاز برمونم به نماز و روزه زیاد شخص نگاه نکنیم، ببینیم که عقلش چی بوده، فهمش چی چقدره. گاهی نماز و روزه زیاد داره اما خیلی فهم بالایی از دین نداره، اصلا خیلی مطلوبی نداره. همانه گاهی مرکس شخصی فهیم هست اما زالده خیلی خوبی نداره. انسان زودی گول این جاهه رو بخواه خوش بکنه که نبیده این شخص به این چیزش نمیشه فیلان کرد به هاست کن. نه، به هر حال این مسائل هم برای انسان نسبت به خودش، هم برای انسان نسبت به دیگران، هم برای انسان نسبت به نظام آفرینش در رابطه با کارهای خدا پیش میاد که با بینش صحیح انسان باید پیش بره. بله، غلط نیست که ایشون در این فصل ما رو متوجه میکنن که این قوای باطنی انسان اگر در جهت خلاصه مطلوب قرار نگیره کم کم رشد میکنه، کم کم شکل حقیقی به خودش میگیره. به عنوان مثال در انسان شهوات هست، شهوات عهده‌دار جذب انسان است به امور ملایم، به امور مناسب. انسان شهوت خوردن داره، خب گرسنگی در انسان گذارده شده، این میل که در تعبیرات به شهوت گفته میشه در روایات اینها، کشش به سیر شدن در انسان هست، میره سراغ اینکه نیازش تعمیر بشه. و همینطور هر یک از قوان چنین قوه بینایی میخواد ببینه، تصویر برداری بکنه از صحبت، حتی زیباتر بهتر. قوه سامعه میخواد اصوات زیبا را بشنوه، از اصوات حال مستنکر فرام میکنه، این همکر اصوات و صوت را تنید. و همینطور قوه لامسه کشش پیدا میکنه به امور مناسب، در گرمای زیاد به سرما، در سرما به گرما، به لطافت و همینطور نرمی و امثال اینها. اینا تمایلاته. این قوه شهویه از قوای ظاهری انسان هست تا درون. قوه قدمی هم همچنینه که کارش دفع امر ناملایمه. این در قوای وجودی انسان هم هست، وقتی که گرمای زیاد بیاد به این قوه ظاهر یه فراد میکنه، حالت دافعه داره. نور زیاد بیاد به این چشم که نتونه ببینه دفع میکنه، صدای مستنکر دفع میکنه. اینا نمودارهای قوه قدریه.
بنابراین قوه غضبیه کارش دفع امور ناملایمه، قوه شهویه کارش جذب، که اینا باید متعادل در وجود انسان ظهور پیدا بکنه. اگر کسی قوه گوارشش جذب نکنه، هرچی قوه جذب نکنه هیچ رشدی نداره. از اون دفعه دفع نکنه، زوائد رو دفع نکنه، اون هم یه اطلاعاتی داره. خب انسان با این بیان اگر نسبت به روابط گوناگون دنیاییش این قوای شهویه‌اش را، مثال‌های ملموسش رو عرض کردم، این رو بذاره گسترش پیدا میکنه. عنوان انسان، انسان جایگاهی رو در جامعه دوست داره داشته باشه، میل داره، کسانی هم برای تعریفش رو بکنن و اسمش برده بشه، این هم یک مرتبه ای از ظهور قوای شهویه انسان که در حیطه جامعه شکل میگیره، در روابط اجتماعی که میل به جاه و شهرت امثال اینها ظهور میگیره. و اگر این از این میل بخواهند در جهت دنیایی فقط استفاده بکنید، خب جنبه چیه؟ مضمون دیگه. این از هر راهی که این امر بخواد جلوه بکنه استفاده میکنه. خب حالا اونا از میکنه. این قوای انسان وقتی که خلاصه جلوگیری نشود، اون جنبه معقول و مشروع بهش زده نشه، عقل رو میگن از اقاله، اون دهنهی که به دهن عقل میزنه صاحبش، که به هر جایی که میرسه دهن نزنه، اون میگن اقال، که در جای مناسب صاحبش اینو برمیدنه میگه خب بخور، در جای دیگه که از زمین مردم باشه اینو میزنه که نخوره. اگر انسان این حقیقت رو در وجودش داشته باشه، این قوا به صورت خلاصه ملکوتی جلوه‌گر میشه، اون وقت نمودارش در بهشت هست. فاکهت مما یتخیلون و لحم طیر مما یشتهون فیها ما تشتهیه الانفس و تلذذ اعیون. در بهشت هر جایی نفس اشتها پیدا بکنه هست. خب این قوا اونگونه در جنبه سعادت ظهور پیدا میکنه، متمثل میشه، نعود بذار در جنبه شقاوت، اونها صور خاصی پیدا میکنه. بنابراین این بحثی که در ادامه دارم بیان میفرمایند، ارتباطش با بحث اینه که ما در جایگاه مجاهده با نفس اگر به این نکات توجه بکنیم که یک چنین مسائلی بلای ما هست، همتمون رو برای جهاد با نفس قوی‌تر می‌کنیم، که اینا یه دیدگاه هایی به ما میدهند این مطالعه، که این دیدگاه ها باید بهش توجه بشه. اینجا قرآن میگه اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آنچه ها که عمل می کنید جزا داده می شید. این ها برای بیانگر اینه که این جزا یه چهره باطنی عمل خود انسانه. ما بدانیم که یک ارتباط عمیق است بین اعمال ما و اون اثری که مترتب میشه. این علم برای ما یک حرکت مستمر رو عمیقی را در رابطه با جهاد با نفس خلاصه فراهم میکنه. خدای متعال به حق اولیاش ایمان ما را به این حقایق زفزون بفرماید و به ما توفیق جهاد اکبر را تا آخر عمر در پرتو ولایت اولیاش عنایت بفرماید. خب شب شهادت حضرت جواد الائمه علیه السلام است که یکی از جنبه‌های سعادت ما این است که توسل مستمر به اولیایمون داشته باشیم و ایام شهادت یا سرور را بزرگ بداریم و در این ایام تمسکمون، التجاعمون، توسلمون به این اولیا برحال قوی بشه. این رو باید ما داشته باشیم، نه اینکه فقط بگیم ما این مطالب رو میفهمیم و خودمون میفهم میکنیم مجاهده اینطوری، نه، این خودش یه بغضی از افعال مجاهده با نفسه. ارتباط روحی عاطفی و اولیاء الهی در مورد محبین ما شیعان ما یفرحون از فرحنا و یحزنون از جهودنا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.